بهش میگفتیم در واقع طب مزاجی اخلاقی و فلسفش این بود که دوتا آدم یکسان نیستن، از طریق ژنتیک داره میرسه به این موضوع که من اگه بخوام مطالعه بکنم، بذارید مثال بزنم، دوتا برادر دوقلوی همسان که در دو محیط رشد کردن، فقط به ژنتیکش نمیتونم تکیه بکنم، چون در طول روند رشد این آدم برخی از ژن‌ها ممکنه خاموش و روشن شده باشن. اپیژنتیک به زیبایی گفتید. پس بنابراین به نوعی باز رسیدیم به همون نقطه آغاز فلسفه، این که هیچ تو انسانی مزاجشون شبیه هم نیست، اما از تمام ظرفیت‌ها داریم استفاده می‌کنیم. الان دیگه بایوتکنولوژی و ژنتیک و اپیژنتیک و همین هایی که شما گفتید میاد در کنار دانش اطلاعات قرار میگیره و آنچه امروز میتونیم در واقع بگیم که کمکمون میکنه اعتماد بکنیم به طب مدرن اینه که به خوبی اطلاعات به کار میگیره. من وچه برجسته دانش پزشکی مدرن رو به کارگیری اطلاعات میدونم. پس اگه پزشکی باشه که از اطلاعات به خوبی استفاده بکنه، آزمایش ها رو به خوبی به کار بگیره و شناسنامه های در واقع مشخصات و پروفایل های فرد رو بهتر در اختیار داشته باشه، بهتر درمان میکنه. اگه در حوزه طب سنتی هم ما بتونیم ظرفیت هایی که وجود داشته به عنوان ترکیبات دارویی، مفردات گیاهی و اینها بیایم آنالیزش بکنیم، اطلاعات درونش رو باز تبدیل بکنیم به بیومولکول ها و همون بیومولکول ها رو وارد در واقع عرصه طبابت بکنیم، همون اتفاق رو شاهد خواهیم بود که 300-400 سال گذشته افتاده دیگه. چگونه مثلا آنتیبیوتیک ها دیولپ شدن، چگونه اینا توسعه پیدا کردن، اومدن دیدن قارچ ها به طور اتفاقی با میکروب ها رقابت میکنن و برخی از قارچ ها محصولاتی تولید میکنن که میکروب ها رو از بین میبره. این شد سرآغاز اولین پادزیست ها یا آنتیبیوتیک هایی که امروزه دیگه دنیا رو نسل پنیسیلین سوم چهارمش هم گرفته و سایر ترکیباتی که تو طبیعت وجود داشت، ولی در زمان مثلا طب سنتی فقط به عنوان اون قارچ رو به عنوان یه مثلا ماده‌ای در حاشیه گیاه می‌دیدن یا یک ترکیب مثلا کپکی روی پوست درخت می‌دیدن، به درستی نمی‌دونستن که ماده مؤثرش چیه. اما فیزیک و شیمی و دانش‌های دقیق امروز ما کمکمون کرده بیومولکول‌ها رو استخراج بکنیم و آنالیز بکنیم. یه دعوای هم هست بین طب سنتی و طب مدرن که اگر فرصت شد تو بخش بعدی بهش اشاره خواهم کرد که این دعوا چگونه قابل رفع و رجوع.
دقیقاً حتما بهش خواهیم پرداخت. یه فاصله بگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و برنامه رادیو همچنان ادامه داره.
شما رادیوم را میشنوید. جواب معماهای ذهن شما در ماشین جواب.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، من سمیه نازنینی هستم و در ماشین جواب امروز همراه شما. تا حالا دقت کردین چرا وقتی یه نفر جلوی شما خمیازه میکشه چند لحظه بعد خودتونم خمیازه میکشین؟ اصلا چرا خمیازه باید مصری باشه؟ من خودم همین الان با گفتن کلمه خمیازه کشیدم و البته امیدوارم بتونم تا انتهای ماشین جواب با کمترین خمیازه جواب این سوال رو بهتون بدم. حالا بریم ببینیم مغز ما چرا این کار عجیب رو انجام میده. به این پدیده میگن خمیازه مصری. جالب اینجاست که برای سرایت خمیازه حتی لازم نیست کسی رو ببینیم. گاهی شنیدن صدای خمیازه یا حتی فکر کردن به خمیازه یا گفتن کلمه خمیازه میتونه باعث بشه ناخودآگاه خمیازه بکشیم. اما پشت این رفتار ساده یه عالم ماجرای مغزی وجود داره. یکی از توضیحاتی که دانشمندان مطرح کردن به نورون‌های آینه‌ای مربوط میشه. نورون‌های آینه‌ای سلول‌های عصبی هستند که هنگام انجام بعضی حرکات و همچنین هنگام مشاهده همون حرکت در فرد دیگه فعال میشن. یعنی مغز ما گاهی با دیدن رفتار یک نفر الگوی اون رفتار رو در خودش فعال میکنه. پس وقتی یکی جلوی ما خمیازه میکشه، ممکنه مغز ما هم اون الگو رو دریافت کنه و شبکه های مربوط به انجام این حرکت فعال بشن و نتیجه بله یک خمیازه از طرف ما. اما داستان فقط نورون های آینه ای نیستش، همدلی هم ممکنه در این ماجرا نقش داشته باشه. پژوهش ها نشون دادن که خمیازه مصری میتونه با میزان ارتباط اجتماعی و عاطفی افراد مرتبط باشه، چون مغز ما دائما رفتار آدم های اطرافمون رو بررسی میکنه، حالت چهره، حرکات و واکنش های اونها رو میبینه و خودش رو با شرایط اجتماعی هماهنگ میکنه. البته این نکته رو هم باید بدونیم که دانشمندان هنوز به طور کلی باور ندارن که همدلی یا نورون‌های آینه‌ای به تنهایی علت خمیازه مصری هستن. این پدیده احتمالاً نتیجه ترکیبی از سازوکارهای مغزی، اجتماعی و تنظیم هوشیاره. حتی خود خمیازه هم فقط نشونه خواب‌آلودگی نیست. یکی از نظریه‌های علمی اینه که خمیازه ممکنه در تنظیم هوشیاری و دمای مغز هم نقش داشته باشه. تا اینجا یه ماشین جواب، خیلی هاتون حداقل یک بار خمیازه کشیدین و این یعنی مغزتون داره کار خودش رو انجام میده. و در انتها این نکته یادمون باشه که اگه کنار کسی نشستیم که خمیازه کشید و ما هم بلافاصله خمیازه کشیدیم، شاید مغزمون داره با مغز اون آدم هم قدم میشه.
خانم آقایان، وقت شما بخیر باشه. من احسان مهرجو هستم و شما در حال شنیدن برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک گفتگو میکنم با آقای دکتر ریاحی، متخصص پزشکی، اخلاق در پزشکی و حوزه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر ریاحی، اشاره کردید که یه اختلافی هم هست بین طب سنتی و طب مدرن. خیلی مایل هستم که به این اختلاف بپردازیم، ببینیم منشأش اصلا چیه و طرفدار هر کدوم این دو طب برای اینکه طب خودشون رو بخوان به قول ما رو غالب بدونن و افراد رو قانع بکنن که به اون سمت بایستی رجوع بکنن چی هستش.
خیلی نکته در واقع حساسیه. وقتی ورود به این بحث می‌خوایم بکنیم، آدم همیشه این نگرانی رو داره که من از هر طرفی بحث بکنم، همکارانم در حوزه طب سنتی ایرانی یا در حوزه در واقع شاخه‌های تخصصی طب مدرن ممکنه به من ایراد بگیرن. اول یک بار دیگه خدمت همه دوستان، استادانم، همکارانم در حوزه پزشکی از همین برنامه رادیوم عرض ادب می‌کنم. همه این ظرفیت‌ها رو بر اساس نقطه مشترک من می‌سنجم، منی که اخلاق پزشکی خوندم، که خدمت به بیماره. گرچه اویدنس بیس مدیسینی که ما هم داریم سرآغازش از طب تجربی بوده که بیسش رو مثلا پایش رو همسال بوعلی سینا گذاشتن، ولی الان انقدر متفرع و دارای شاخه‌های متعدد شده که دیگه یک در واقع ظرفیت نامحدود در مقایسه با اون کتاب‌های دوره بوعلی سینا داره، با شاخه‌های متعدد متکثر تخصصی فوق تخصصی که کتاب‌هاشون داره هر سال حجمش بیشتر میشه و جزئیات دانش فیزیک و شیمی و سایر رشته‌ها بهش اضافه میشه. اما اگر بخوام بگم که در واقع این اختلاف از کجا ناشی میشه، به نظرم یک اولش غفلت از همین ظرفیت مشترک هست. یعنی زمانی که مثلا حدود قرن 18 اگر اشتباه نکنم هانمان ظرفیت هومیوپاتی رو در آلمان مطرح کرد، خب خیلی ها مقاومت کردن، گفتن که
الانشون خیلی مخالف هومیوپاتی.
آره هومیوپاتی
مثلا نوع تجویز داروش یه مقدار غیر منطقیه که هی رقیق کن دارو.
چون پارادایمی که اون هانمان باور داشت پارادایمی است که با عقل ما سازگار نیست. ما یه دنیای فیزیکی رو بیشتر درک میکنیم و چه به عنوان فیزیکدان چه به عنوان پزشک که میشه فیزیسیست و فیزیشن و اون عناصر قابل لمس بیشتر توجه میکنیم، ولی هانمان به شعور ذرات باور داشت. یه بحث نادیدنی که شما به خوبی اشاره کردید که ما نیرو هم نمیتونیم ببینیم. حالا شعور ذرات و نظریه‌ای که تو حاشیه در واقع هومیوپاتی مطرح، نمیخوام واردش بشم، اما ما یه چیز ملموس داریم اینجا. اگه بتونیم به مریض خیر برسونیم، ما میگیم توی پزشکی بهترین منفعت برای بیمار. تو اخلاق پزشکی اولین درسمون همیشه اینه: best interest for the patient of the patient. اگه خیلی به مریض برسونیم به هر طریق ممکن، بهتر است از این که هیچ کاری نکنیم. حالا ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اون اقدام درمانی که داریم انجام میدیم توی گروهی پاسخ ازش گرفتیم. اویدنس بیس مثلا همینه. اون کارآزمایی بالینی هم که گفتید همینه. من دو گروه رو وارد مطالعه میکنم. یه گروه بهشون ماده مؤثره رو میدم، به یه گروه دارونما میدم. طبیعتاً وقتی در طول مدت مطالعه متوجه شدم که ماده مؤثره تونسته رو اون موضوع مطالعه من فشار خون هر چیزی از مؤثر واقع بشه و اون طرف تأثیری که گرفتن در حد همون دارونما بوده، 20-30%، صفر نیست، میدونید دیگه.
بله.
و وقت متوجه میشم این مؤثره، پس از امروز به بعد این کارآزمایی بالینی به من یک ظرفیت جدید رو اضافه میکنه. اما نکته جالب اینه که به نظرم میاد تک تک این شاخه ها از جمله تو ایران متخصصین طب سنتی، البته خیلی هاشون واقعا دانشگاهی هستن و اینو نگاهو ندارن، غافل شدن که آقا وقتی من نمیتونم در این اندازه ظرفیت هایی که دارم، مقالاتی که دارم، ادویه‌ای که میشناسم، درمان هایی که بلدم، سته ضروریم کمکی بکنم، از اینجا به بعد اظهار نظر نکنم. بهترین حالت اینه که بگم خب میتونی از ظرفیت‌های دیگه استفاده کنی. اصلا برو سراغ طب سوزنی، چه اشکالی داره؟ از این خارج میشین. طب سوزنی یک ظرفیتی است که در چین بیشتر توسعه پیدا کرده. اگه این باور اخلاقی رو داشته باشن اختلاف برطرف میشه. و چون نگاه نکردم که مبنا
و به بخش پایانی برنامه رسید، فکر کنم 2 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. میخوام شخصی از شما سوال بکنم، خود شما تا کجا به طب سنتی اعتماد دارید و اگر که نیاز باشه از طب سنتی کمک میگیرید و از کجا به بعد دیگه سراغ طب مدرن میرید، یا اصلا طب سنتی رو باور دارید که بخواید تو درمانهای روزمره خودتون مورد استفاده قرار بدید؟
بله کاملا باور دارم و داستان به این شکله که چون سلامت مراحل مختلف داره، مداخلات ما برای حفظ سلامت، اصلا پزشکی حفظ سلامت و درمان بیماری مراحل مختلف داره. من تو مرحله پیشگیری کاملا از طب سنتی استفاده میکنم.
خواستم همه شروع کنم. آره. شاید کتاب قانون هم بخش عمدهش بخش
بله، پیشگیری رژیم غذایی بله. بله. ششگانه ضروری رو رعایت میکنم که شامل خوردن و آشامیدن و خواب و ورزش و حتی مسائل معنوی هست. بله. حالا تعبیر اینجوری هست، همه رو رعایت میکنم. تو خونه من یک قفسه وجود داره که عرقیات مختلف رو چیدم. آه. و در صورت لزوم وقتی علائم اولیه مثلا یه سوء هاضمه برام پیش میاد، حتما مرحل اولیه از عرقیات مرتبط استفاده میکنم. مشکل تنفسی از عرقیات مرتبط استفاده میکنم. و اگه ببینم که علائمم با همون حالت فروکش کرد، چون این عرقیات کاملا ترکیباتی هستن، همونطور که گفتید تجزیه نشدن به بیومولکولهای متفاوت. بله. ولی تو بستر در واقع ترکیب خودشون اثر بخشیشون به اثبات رسیده در طول تاریخ. مثلا فرض کنید عرق نعنا.
بله.
به عنوان نمونه ترکیب عرق بهار نارنج با مزاج‌های مختلف از اون استفاده می‌کنم. تو مرحله بعدی که به بیماری مبتلا میشم، معمولا اگر نیاز به آزمایش باشه حتما از ظرفیت‌های طب جدید برای آزمایش و تشخیص و امکانات مختلف استفاده می‌کنم و بعدم سراغ ظرفیت‌های طب مدرن میرم. جمله آخر من اجازه میدید این باشه که ما طب مدرن، طب ایرانی، حالا تعبیر اسلامی درست نیست چون متعلق به کشور اسلامی نیست، از یونان شروع شده، در دوره تمدن اسلامی گسترش پیدا کرده و یا طب چینی یا طب هندی یا هر ظرفیت دیگری رو بخوایم استفاده کنیم، هدف بایستی کمک به بیماران باشه. اگر در سایر ظرفیت‌های موجود استاندارد شده، امکانات درمانی بدون آرزو وجود نداره، ما سراغ شاخه‌های جدید میریم، حتی طب سوزنی و حتی بحث هانمان و هومیوپاتی که بهش اشاره کردم.
بسیار عالی. و این نکته رو من اشاره بکنم، این که حالا ما صحبت کردیم از طب سنتی و طب ایرانی، حالا که گیاهان دارویی تجویز میشه، این ذهنیت رو لطفا نداشته باشید که صرف این که چیزی که دارید مصرف میکنید یک ماده گیاهی هستش دیگه عوارضی نداره. گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی هم اونها هم عوارض خاص خودشو داره، به ویژه گیاهان دارویی که شما تهیه میکنید، حتی نعنا هم شما زیاد بخورید مسمومیت میتونه براتون ایجاد بکنه و اینا هم باز مدت زمان بهینه مصرف داره. حتی عرق نعنایی که تهیه میکنید، این که 3 سال 4 سال 5 سال تو قفسه کابینت آشپزخونه میمونه، مطمئن باشید اینم خودش فاسد میشه و بهترین زمان 6 ماه تا 1 سال هستش، بعدش بایستی اون رو تعویض بکنید و عرق نعنای جدید بگیرید. ممنون که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسام الدین ریاحی، پزشک و متخصص اخلاق در پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه رادیوم همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلما زعدیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید. Thank you.
تیک 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 جیکو پیک 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 جیکو پیک زیاده تو جهان اما یکیش اینجاست تو ایران میاریم و جرو رادیو جوان بعد میبینی جان چه برنامه جان جیکو پیک اینجاست آره گلم آره همینجاست فرق نداره چند سالته از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست جیکو پیک اینجاست آره گلم آره همینجاست فرق نداره چند سالته از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست
سلام به شنونده های جیکوپیک امیدوارم که سر و مر گنده باشید و دماغتون چاق من دختر اکرم خانوم با علی بیاگویی اینجا هستیم سر و مر گنده دماغمون چاق و میخوایم در مورد کسب و کارها صحبت کنیم علی جان خیلی خوش اومدی
سلام سلام خسته نباشین
دماغ چاق
آره
خیلی خوش اومدین
سلامت باشین متشکرم سلامت باشین
سر حال و قبراقی دا
بله
بله چند مشاوره خوب دادید پول خوب به جیب زدید
البته پول که معنای خاصی برای ما نداره
میشه که کف دسته
بله بله
میاد و میره
البته واقعا پول چیز خوبیه
پول خیلی چیز خوبیه
چی شد؟ یاد اون بنده خدا افتادم نه چرا اگه پول خیلی زیاد بشه چرا
بله اومدم خدمتتون ما کم کم دیگه داریم از کنار زمین بودن و گرم کردن رها میشیم و میخواییم وارد داستان
مسابقات داره شروع میشه
بازی بشیم بعد فکر میکنم 20 و خورده ای قسمت
بریم تو زمین ببینیم چه
بریم تو زمین.
چقدر مقدمه داشتیم ها
بله
ولی مقدمه های درست درمون
بله تلاش کردیم که اول از همه خوب ببینیم خوب بشنویم تا وقتی وارد بازی میشیم بازار رو پیدا میکنیم بتونیم حداقل شکستمون رو به کمترین حالت خودش برسونیم
یادت باشه علی گفت بازار میمونه مثل یه قار
آره
که وقتی میخوای توی قار
باش شناختش
پاتو بذاری یه دیدی نیش زدی مار و قار رو بشناسی
بله
که آسیب کمتری ببینی و ریسک کارت بیاد پایین
100% ببینید ما برای اینکه بتونیم وارد یک کسب و کاری بشیم معمولا به دو شکل مختلف کار میکنیم یا میایم از سرمایه شخصی خودمون استفاده میکنیم یعنی مثلا مقدار پولی که داریم رو هزینه میکنیم برای این کار
یا پول ددی
پول ددی یا سایر ددی های موجود در بازار
ولی به نظرم پربرکت ترین سرمایه پول پدرزنه خیلی بله. برکت داره
بله سفارش زیاد شده بهش سفارش زیاد شده
آخه دیگه انگار برای دخترش داره
آره دیگه چون راضیه از صمیم قلب
میگن که آره بعد وقت
اصلا میگن وقتی کارت پدرزنتو میگیری رمزشو بدون لازم نی بگی
مگه کارتو پس میدی که میگیری
نه دیگه همون اولین باره همون که گرفت دیگه گرفت
5 سال یه بار برای تمدیدش میدی
پس میگه چرا پس میدم
آره. تو پس نمیدی تو کارتو پس نمیدی من ازت میگیرم
میگیره
خب داشتی راجع به انواع سرمایه بود
آره. برای اینکه بتونی که به یه سرمایه گذار ثابت کنی که تو کار درسته و ایده خوبی داری محصولی که تستش کردی تو بازار بازاریابیش رو انجام دادی محصولی که طراحیش کردی هدف گذاری شو دیدی همه اون چیزایی که در مورد صحبت کردیم به یه نتیجه میرسه تو نیاز به یه چیزی داری به اسم MVP کوچکترین حالت یه محصول که کار کنه
MVP مخفف کوچکترین حالت محصوله
مثلا خب داستان اینجاست که داستان اینجاست که
HM
کوچکترین
حالت محصول میشه KHM که پس MVP چیه
انگلیسی
مخفف چیه MVP
مینیمال ورژن پروداکت
مثلا
ببین مثلا دیدی یه بزرگ راهو میخوان بسازن یه ماکتی میسازن اون MVPه
یا مثلا یه پروژه ساختمونی
بعد کار کنه مثلا اون شرکتی که روز اول اومد یک گوشی هوشمند ساخت و در اختیار مردم قرار داد اون گوشیش حتی قابلیت نصب نرم افزار نداشت اصلا هم اشکالی نداشت یه ایده ای داشت برای یه گوشی هوشمند اونو ساخت اگر میخواست هزینه کنه اون قسمت نصب نرم افزار یا قسمت‌های ویژه دیگه‌اش رو هم روش نصب کنه، دیگه نمیشد کوچکترین محصول قابل
MVP دیگه نبود.
نبود، یه محصول کامل بود. و چرا محصول کامل داشتن در ابتدای مسیر بده؟ همونطور که قبلا گفتم، شما کلی پول هزینه می‌کنی، ممکنه جواب نده.
ببین یه شرکت‌هایی هست با این پرینترهای سه‌بعدی هست. یه نمونه MVP از محصولشون رو می‌سازن.
بله.
اینم هست. درسته.
بله، محصولو می‌سازن به یه شکلی، نه دیگه قالب گیری می‌کنن براش، می‌بینی قالبی خیلی هزینه برای تولیدش. و اونو می‌برن مثلا نشونه سرمایه‌گذار میدن. یعنی من اینو می‌خوام بسازم. حالا قراره بشه چیزای دیگه اضافه بشه. و اون سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیره که آیا من این محصولو ادامه بدم، بهش سرمایه‌مو بدم، حالا به هر شکلی که ممکنه. یا خیلی جای دیگه، خیلی از وبسایت‌های معروف مثلا ویکی‌پدیا، روز اولی که ساخته شد و میخواست خودشو عرضه بکنه که جذب سرمایه بکنه از طریق اهدا، یه سایت خیلی ساده کوچیک بود، یه ایده بود، گفت آقا من یه همچین ایده‌ای دارم و این ایده رو اجرا کرد. نه اما تمام اون مسائلی که ما امروز در ویکی‌پدیا میبینیم رو اعمال کنه و یه محصول پیچیده تولید بکنه. باز هم از این مثال‌ها زیاد هست. مثلا شرکت فورد وقتی خط تولید ماشینشو ساخت، یک ماشین بسیار ساده ساخت، چک کرد، آورد تو بازار، دید جواب میده و بعد پیچیدگی‌های بیشتر رو بهش اضافه
کرد. بخاری گذاشت روش، کولر گذاشت.
بله، یه چی گذاشت، لامپش رو عوض کرد.
شیشه ها رو برقی کرد کم کم.
و ذهبه براش ساخت.
آقای بیاگویی، مثلا همین سایتی که اسمش رو بردین، این چطوری به سود میرسه؟ حالا که ما داریم مجانی ازش استفاده میکنیم.
خب حالا در مورد سایت ها شکلهای مختلفی از سوددهی وجود داره. سایت هایی که خدمات عمومی میدن معمولا از طریق دونیشن یا اهدا روزمره خودشون رو میگذرونن. یعنی افراد به خاطر اینکه ازش استفاده میکنن میان یه پولی بهشون میدن و استفاده میکنن. ولی سایت های مختلف به شکل های مختلف درآمدزایی دارن.
تبلیغات،
یکیش تبلیغاته، یکیش مصرف پهنای بانده، به خصوص توی سایت هایی که با فیلم سر و کار دارن. یعنی سایت هایی هستن که تو فیلم پخش میشه. شما دیدید که یه سری سایت ها هستن، یعنی تو اینترنت فیلم مجانی گذاشته دارین نگاه میکنید، هیچ پولی هم پرداخت نمیکنید،
ولی اینترنتت میره،
داره از اینترنت شما سود میگیره. یعنی مثلا
ارتزاق میکنه
به اون شرکت
مخابرات
یا اون شرکتی که داره اینترنت به شما میده، ارتباط داره، میگه که آقا مثلا این پهنای بانی که استفاده شده،
میگه این کاربر به خاطر فیلم من اومد دو گیگ اینترنت مصرف کرد.
بله،
پس حالا رد کن بیاد.
و حتی فقط مربوط به سایت فیلم نیست، بسیاری از سایت های خبری که الان ما توی کشور داریم هم همین جوری درآمد دارن. یعنی مثلا سایت خبری هست که شما باز میکنید و یه خبر میخونید، ولی در اصل دارید 10 مگ 20 مگ ویدئو همراه با اون خبر دانلود میکنید.
خب اگه شرکت مخابرات بگه آقا برو اصلا قطعش کن، به من چه، نمیخوام.
نه، مثلا که فقط خود مخابرات نیست، شرکت های دخیل تو این زمینه زیادن. کلا یک
عرضه و تقاضایی مثلا
پیچیده است. ولی از بحث خودمون دور نشیم، داستان اینجاست که خیلی داشته. نه، سوالتون خیلی سوال خوبی بود، حتما این کار رو ادامه بدید. اینکه ما یاد بگیریم برای ساختن یک محصول کامل و پیدا کردن یک سرمایه گذار واقعی، نیاز نداریم محصولمون رو کامل عرضه کنیم، کافیه اون محصول به هر شکلی شده کار دستی با مقوا درست بکنیم یا به هر شکلی که امکان داره اون محصول کار بکنه. و اون رو در اختیار اون شرکت قرار بدیم.
یه نمونه اولیه، یه ماکت داشته باشه.
آره، اینجوری کار میکنه. یه سری خدمات دیگه هم داره، یه سری امکانات دیگه هم داره که اگر اوکی بدید، اگر تایید کنید، به من سرمایه‌تون رو بدید، من باهاش جلو میرم. کار کردن با این نوع سرمایه خیلی راحت تر از کار کردن با سرمایه شخصی خودتونه.
چقدر هم کلاهبرداری میشه تو این زمینه. بله. یه چیزی میاره، میگه اینو میبینی؟ اینجاش LED میزنم، اینجا نور میزنم، فلان فلان. بعد گولت میزنه، پولو که میدی.
میدونی؟
خب کسایی که پول میدن معمولا کلی بررسی قبلش میکنن که اصلا آیا اصلا این اختراعی که شما کردی اصلا مال خودت هست، آیا قبلا این اتفاق افتاده، آیا اصلا ارزش سرمایه گذاری توی بازار رو داره. چون بسیاری از سرمایه گذاری هایی که توی این زمینه داره اتفاق میفته، سرمایه گذاری هستن که برگشتی ندارن. یعنی اون فرد میدونه که من دارم پولی رو میذارم، بهش میگن سرمایه گذاری خطرپذیر، پولی دارم میذارم که ممکنه برد نگرده، ولی امتحان میکنه، چون اگر برگرده چه شده.
خوب برمیگرده.
بله، و این داستان داستانیه که خیلی معموله. ولی میگم داشتن یک محصول خیلی مینیموم، محصول خیلی حداقلی که کار بکنه، اولین لازمه شما برای ورود به دست آوردن سرمایه است. فقط من در مورد سرمایه گرفتن یک پرانتز خیلی مهم باز بکنم. ببینید واقعا خیلی از کارها نیاز به سرمایه‌گذاری نداره. خیلی وقتها ما بیش از حد نیازمون سرمایه جذب میکنیم برای شروع یک کار و همون باعث نابودیمون میشه. شرکت های بسیار زیادی رو میشناسم.
چه عجیب.
بله بله.
یعنی چرا زیاد جذب کرد؟
بله. یک فروشگاه لباس فروشی خیلی معروف توی ایران بود که عجز اولین فروشگاه های لباس فروشی بود و این واقعا مدیر عاملش تعریف میکرد که آقا من واقعا به پول نیاز نداشتم، رفتم یه عدد خیلی بزرگی پول سرمایه گذار آوردم، اون پول ما رو از تلاش و کوشش دور کرد.
پول هست دیگه،
پول هست دیگه، و ما دیگه دنبال تلاش نبودیم و یه روزی در فروشگاهمون رو بستیم چون پول داشتیم دیگه. اما وقتی پول نداشتیم براش برای به دست آوردنش تلاش میکردیم.
چه عجیب.
اینکه ببینید دقیقاً چقدر پول نیاز دارید تا برای اون پولی که نیاز دارید تلاش بکنید.
گاهی پس پول زیاد باعث آفته.
دیگه اونا تازه پول داشتن، ولی میدونید نون چند نفر آجر کردن چون خودشون پول داشتن. خیلی خب اونجا کار میکردن دیگه تو اون فروشگاهه.
بله.
خودخواهی بوده به نظرم.
بعد دقت کنید که همیشه اینطور نیست که شما سرمایه، مثلا شما نمره سرمایه هستید، برگردید بگید که چقدر پول میخوای، هر چی بیشتر بهتر،
هر چی بیشتر بهتر،
یعنی که شما قرار برشی هست بشید.
چون برنامه نداری، فقط میگی بذار پر باشه، حساب پر باشه. خب شنونده های جیکو پیک، امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین. منو چشمم که واقعا از حرفای علی جان لذت میبریم،
واقعا لذت میبریم.
امیدوارم که بتونیم از حرفاش استفاده کنیم و بالاخره من یه روزی آدم بشم، یعنی سربلا بشم و بتونم یه کسب و کاری برای خودم را بندازم و دیگه بعدش پول و مانی مانی مانی.
هویج بستنی میخورین؟
خیلی ممنون.
ما اینا رو از کجا میاریم؟
بستنی میخورین؟
اسپانسر.
اینا از خونه باباش میدوزه میاره.
باشه بیا. این چه حرفی میزنی؟ بابا سر راه هویج گرفته من سر بار برای ما هم آورد. بستنی هم از قبل داشتیم.
خدایا هویج بستنی بیار. همه پدرزنای خوب و مهربون رو حفظ بفرما.
الهی آمین.
پرخامه است دیگه.
آره بابا.
اون سری کم خامه گرفته بود، چند بار به باباش تذکر دادم گفتم کم خامه.
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بعضی انتخابا از اول با بقیه فرق دارن. وقتی یه انتخاب خوب سرمیز میاد، همه چیز رنگ دیگه ای میگیره.
ساوانا زنجیره یک پارچه تولید مرغ با گرید A+. غذای سالم، انسان سالم.
توان سرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر فروشگاهی. 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دارنده نشان استاندارد ملی ایران.
توان سرد نوین.
بهارستان بهارستان.